بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه. امیدوارم که اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و قرار هست لحظات خودتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با همون موضوعی که چند برنامه است بحث اصلی ما صحبت میکردیم، یعنی مهارت‌هایی که نوجوانان و جوانان باید یاد بگیرن تا بتونن در مقابل مشکلات اجتماعی استقامت بکنن. در برنامه قبلی نهمین مهارت، یعنی مهارت ایجاد و حفظ ارتباط بین فردی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و قرار شد که این موضوع رو در این برنامه هم پی بگیریم و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد کرمی بزرگوار و مثل همیشه بهره‌مند بشیم از این صحبت‌ها. دعوت می‌کنم همراه ما باشید و پای صحبت‌های استاد عزیزمون بنشینیم. استاد سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌ی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی و توفیق بیشتر بهشون ورحمت کنه.
ان شاءالله. استاد، بحث مهارت ایجاد و حفظ ارتباط بین فردی مهارت نهمی بود که در برنامه قبلی آغاز کردیم. تموم شد یا بحثمون در رابطه با همین موضوع
بحث داشته؟ بله، در آخرین روایتی که مطرح شد، امام صادق علیه السلام در وسایل شیعه جلد 8 صفحه 489 که عرض کردیم که حدیث 49 می فرماد که نشانه های آدم متواضع اینه که جدل نمی کنه و بگو مگو نمی کنه. یه مجموعه بحث هایی اینجا داره که ما از نظر اعتقادی و اخلاقی ما مسلمان ها بیشتر از دیگران باید بهش توجه بکنیم. بحثی هست تحت عنوان برکت در عمر، برکت در مال، برکت در مثلا علم، برکت در کار. این برکت معنا و مفهومش اینه، مثلا فرض فرمایی یک نفر 1000 تومان درآمد داره، برکت توش نیست، یکی دیگه 1000 تومان داره، برکت درش هست. یا به تعبیر دیگه بگیم روشن‌تره، یک نفر 60 سال عمر میکنه برکت داره، یه نفر اون 60 سال برکت نداره، 60 سالن هر دو.
بله.
به تعبیری طول و عرض، بعضیا طول عمره، بعضیا طول و عرض عمره. در حقیقت معناش اینه که اون کیفیت داره. اون شخصی که 60 سال عمر کرده آثار فراوانی ازش دیده میشه، برخلاف اون یکی که این آثار ازش دیده نمیشه.
بله.
والان که هر دو هم درآمدشون یکی بوده از نظر مادی، هر دو هم شغلشون یکی بوده، هر دو هم مکان زندگیشون یکی بوده، اصطلاحاً این بهش میگن برکت، که در حقیقت خدای متعال به اون عمر یک وسعت تأثیر داده، وسعت تأثیر داده. شما حساب کنید ببینید علامه مجلسی سنش یعنی چند سال عمر کرده. خب جالبه، یا شیخ انصاری چند سال عمر کرده؟ جالبه شیخ انصاری یک رفیق داشته، مدتی هم با خودش درس طلبگی میخونده اصلا، بعد رها کرده رفته کار تجارت و اینها. ببینید خود اون شخص میگه، اینو شخصی که رفیقش بوده میگه، که ما وقتی حساب میکنیم نوع تأثیراتمون در زندگی مردم و نه اصلا زندگی خانوادگیمون، ببینید چقدر تفاوت با هم داریم. فرض فرمایید بگیم که 400 جلد کتاب نوشته باشه، که خیلی بیشتره دیگه کتابا، 400 جلد کتاب نوشته باشه، این 400 جلد هر کدامش فرض فرمایید که حداقل دیگه 200 صفحه کمتر که نداره، رو 600 صفحه به بالا هر کدومش. شما حساب کنید اگر ایشون در هر به اصطلاح سالی یک کتاب نوشته باشه، باید بشه 400 سال عمرش. نیست واقعا 400 سال عمرش نیست، که نزدیک 60 سال عمرشه. ولی با این نزدیک 60 سال عمر 400 کتاب اونقدی می نویسه. شما حساب کن روزی چقدر میشه؟ یه برای اگه محاسبه مادی کنی کسی قبول نمیکنه، کسی باورش نمیشه، میگه دست غیبی در کاره. اینه خیلی روش فکر بکنیم. 400 جلد کتابی که بالای 200 صفحه تا 600 صفحه تا 700 صفحه، اونم کتابهایی که همه باید از یک منابع دست اول مطالبش جمع آوری بکنه که مطالبش هم به این راحتی هم به دست نیاد، بگرده تا پیدا کنه.
بله.
ای بهش میگن برکت، برکت در علم، برکت در عمر. تو مادیت هم همینه. خیلی ها داری مساویان انظر درآمد، تو یه جا کار میکنن ولی این یکی با یکی خیلی تفاوت میکنه. یکی از مطالبی که از صادق علیه السلام میفرماید اینجاست. در روابط بین فردی که جلسمون بود، جلسه قبلی بحثمون بود، اگه مهارت ایجاد بلد نباشیم برکت در زندگیمون از بین میره. این بوده اثر معنویش. از یکی از بزرگان سوال کردن آقا بعضی جاها برکت نیست، فرمودن تو خونه هاشون خیلی بگو مگوه. این بود اعتقادیه، ممکنه کسی قبول نداشته باشه، بحث بعدیه. ما که اعتقاد داریم باید بهش توجه کنیم. ولی حالا یه کسی هنوز گیر داره تو خیلی از مطالب خدا، چه برسه به این مطالب برکتی که خدا میده. او بحث بعدیه، اون باید طور دیگه بحث کرد. جای بحث ما اینجا نیست. ما با کسانی روبرو هستیم که لای شب متدینن، خودشون رو در محضر خدا میبینن، خودشون رو در محضر حضرت ولیعصر میبینن. بنابراین نیازی نیست که وارد اون بحثای کلامیش بشیم. اما این واقعیت روابط بین فردی اینقدر اثر معنوی هم داره که قابل شمارش نیست، چه برسه به حالا به این مسائلی که اتفاقی اجتماعیه. هر چند آثار اون مسائل معنوی تو اجتماع هم جلوه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، نمای خاصی نشون میده، حالت اینطوری بگیم یه تابلو ویژه‌ای میشه برای معرفی رفتار انسان. پس بنابراین این نکته مهمه. به همین خاطر یکی از نکته‌هایی که در مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی مطرح میکنن بحث قدردانیه. ما اگر به این نوجوان، به این جوان بتونیم منتقل کنیم برای عبور از مشکلات اجتماعی، نه پیشگیری از مشکلات اجتماعی، یکی از کارهایی که خیلی مؤثره و تو را عزیز میکنه و تو را در روابط اجتماعی محترم میکنه، تو را در روابط اجتماعی امین میکنه تا این حد، تو را در روابط اجتماعی عزیز میکنه، حالا این اجتماع خانوادتون باشه یا دوستات، فرقی نمیکنه، یا کوچه و بازار، قدردانیه، تشکره. یعنی واقعا این فرهنگ قدردانی از افرادی که در حقیقت ولو همراهی کردن، یعنی چیز خاصی، کار خاصی دیگه انجام ندادن برای انسان، چند دقیقه همراهی کردن، با هم نشستیم، با هم گفتگو کنیم. میتونست نشینه بره، نشسته یه گفتگو با هم داریم. میگه این قدر این قصه را دانستن، این موجب میشه توی بحث روانشناسی طرفین تأثیر روابط اجتماعی از روانشناسی اجتماعی بگذاره. در روانشناسی اجتماعی بحث مفصلی توی این قضیه هست. خب ما که الهی شکر روایت داریم توی این قصه دیگه، ما کلام معصوم داریم، ما قرآن آیه داریم که در حقیقت وقتی کنار هم قرار میگیریم از کار و نیت و هدف افراد تشکر میکنیم که خوبه، چون ما شاکر خداییم، از بندگان هم شاکریم. همونطوری که تشکر میکنیم از خدا نعمتی ما داده، تشکر میکنیم از بنده هایش که توجهی به ما داشتن. میفرماد این نوع روحیه ایجاد میکنه، این نوع روحیه، روحیه جدید ایجاد میکنه.
بله.
یعنی در روابط اجتماعی به جای این که افراد رو نسبت به خودش بی تفاوت ببینه، افراد نسبت به خودش خیرخواه میبینه، افراد نسبت به دیگران بدبین نمیشه. در این روابط اجتماعی نسبت به دیگران حساسیت های میشه گفت الکی و بی خودی پیدا نمیکنه. خیلی از مشکلات اجتماعی متاسفانه برپایه حساسیت های روحیه، حساسیت های فکریه، حساسیت های رفتاری که نسبت به دیگران تو فکرمون ایجاد میشه. خب ما نکات مثبتش رو نمیبینیم، بعد هی ریز 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 رفتارهاش رو تعبیر به منفی هم میکنیم. جلسه قبل کلمه یعنی رو معنا کردیم، این ادامه اون بحثه. ریز ریز اون رفتارهای بدش رو برای خودمون بیشتر میبینیم. اینجا هستش که ما نمیتونیم خودمون رو اون موقع در محضر خدا ببینیم، همش به فکر نوعی دفاع هستیم از خودمون، به فکر مقابله هستیم در مقابل دیگران که تو رابطه اجتماعی باشون داریم. حساسیت هایی پیدا میکنیم برای این که شکست نخوریم، حساسیت هایی برای این که تحقیر نشیم، حساسیت هایی پیدا میکنیم برای این که یه وقت خدای ناکرده به ما یه مطلبی نگن که در شأن ما نباشه. بالعکس، وقتی که آدم قدردانی شدیم دائم به فکر این هستیم که ما طرف مقابل رو عزیزتر بشماریم، بنابراین ما عزیزتر میشیم نه اون، یعنی بیشتر ما عزیز میشیم قبل از اینکه او عزیز بشه. چرا؟ چراش مهمه؟ چراش به این خاطر میگن انسان موجودیه هر آنچه که فکر میکنه و هر آنچه که عمل میکنه پژواکش بیشتره، تو آینه بیشتر خودش نشون میده. به تعبیری ما گاهی آنچه که رو صورتمونه خودمون نمیبینیم به واسطه اینکه چشمو نمیتونه ببینه، آینه بهمون نشونش میده. دقیقا همینه، اون شخص آینه ماست، ما نمیتونیم بعضی رفتارهای خودمون ببینیم، ولی چون ما مثبت بهش نگاه میکنیم، چون ما خیرخواهش هستیم، چون ما نکات مثبتش رو میبینیم، قدردانی تو این قصه میاد بیشتر. تو روابط زن و شوهر این بیشتر خودش نشون میده. هر موقع زن و شوهر بیشتر قدردان هم باشن، بیشتر نسبت به فعالیت های هم دیگه، یه لیوان آب دست هم میدن، قدر این هم یه لیوان دست آب دادن میفهمن. میگه اگر یه خدای ناکرده یه روزی یکیمون مریض بشیم همین نیست، خدای ناکرده یکیمون نباشیم این نیست. پس همین یه لیوان آبی که چه بسا بعضیا بی ارزش بدونن، دنیای مفهوم توشه که داری به هم دیگه تعارف میکنید.
یعنی استاد هم باید ما ذهنیت قدردان داشته باشیم که حتی کارهای ساده رو شایسته قدردانی بدونیم و هم این رو در عملمون نشون بدیم.
تا اون ذهنیت نباشه این عمل اتفاق نمیافته.
آقا صحبت کردیم جلسه قبلی که بعضی ذهنیت رو دارن اما مثلا بیان نمی کنن. فرض میکنیم مثلا میگه من به جای اینکه صحبت بکنم بگم دست درد نکنه، تو عملم نشون میدم که ما اینم گفتیم اشتباهه.
این اشتباهه، من تا اون ذهنیتی که اونا درجاتی داره دیگه، اون ذهنیت در حد تخیله، هنوز در حد تفکر نرسیده.
درست.
کتاب هایی که منطق فکری رو بحث میکنن روی این قضیه خیلی بحث کردن، یا منطق تفکر اینطوری میگه، منطق ریاضی هم روی این قضیه خیلی بحث کرده، کتاب های این چنینی. ما یه مرحله ای از عبور داریم. یعنی چی؟ یعنی از نظر ذهنیت باید به یه مرتبه برسیم که بتونیم ابلاغش کنیم یا بتونیم عمل بهش بکنیم. متاسفانه ما اون ذهنیت هم گاهی نداریم. یعنی بحث سر اینه، به همین خاطر خود به خود بحث عمل نیست. هرچه که همچه که فرمودین این ذهنیت، اینطور بگیم این تفکر جامعه تر بشه، این تفکر رو داشته باشیم، اون عمل خود به خود خودشون نشون میده. اون موقع ماییم هویت خودمون رو نشون دادیم، شخصیت خودمون رو نشون دادیم. بین یه آدم متشخص توی یه جمع خاصی قرار بگیره، خود به خود آهن رو باش کار میکنه، ادی را به خودش جذب میکنه. این خیلی نکته مهمیه. یه وقتی چند تا جوونی که بلا به هر دلیلی نوعی رفتار ناشایست داشتن، یا آقایی به آقایی دیگه گفت که شما نرید به طرف اونها. گفت چرا؟ گفت بهتون بی احترامی میکنم. ایشون گفت که من کاری با اونها ندارم، اگه خواستم بی احترامی کنم من کارو خودم میکنم. جالب اینجاست، به سمت اینها، بین اونها که ناچارم باید قرار گرفت، خب همینطور هم شد. یکیشون ابتدا یه جوکی مطرح کرد که حالت تمسخر به ایشون بشه. ایشون واقعا با یه رفتار بسیار طمأنینه و آرام بخشی یه نگاهی بهش کرد، یه دستی رو شونه هاش گذاشت، گفت خب جوونیه دیگه، در همین حد. یه نگاهی هم به دوستای دیگرش کرد و شروع کرد به تکریم کردن به دوستاش. سریع، یعنی سریع واکنش خودش دیده شد. یکی از دوستاش به اون یکی گفت که عذرخواهی کن. این نموند به چند دقیقه دیگر. و این نشست به دلیل اینکه این شخص شخصیت خودش نشون داد، واکنش خشمگینانه نشون نداد، حفظ کرد روحیه درست خودش رو، موجب شد اونا به سمت ایشون بیان، اونا گرایش فکری ایشون رو پیدا بکنن. عرض کردم حالت آهن ربا داره شخصیت سالم، جذب میکنه.
بله.
این در حقیقت رسم خداست، این رسم خداست. پیغمبر رو نگاه بکنید، بیتر بگیم پیغمبران رو، ائمه علیهم السلام رو، تو سیرش رو نگاه کنید چه اتفاقایی افتاده. پس این نکته بسیار مهمه، بحث روحیه قدردانی داشتن، روحیه تشکر بین یه زن و شوهر.
بله.
بسیار تأثیرگذار برای فرهنگ سازی نوجوانه، چون نوجوان فرهنگ انتقادی رو داره. چرا؟ به خاطر این که تازه به دوره گرفتن تفکر و اطلاعات با همه، به یه مقطعی از سنی رسیده، احساس همپایگی با بزرگسالان میکنه.
درست.
چون این احساس همپایگی تو وجودش هست، واقعا گاهی خیال میکنه میدونه، احساس میکنه میدونه، تشخیص میده. خب این احساسشو باید تقویت بکنی به جهت مثبت. منتها کجاست؟ از اینجا شروع بشه. یعنی برای اینکه اون طغیان نکنه، اون نوع ذهنیت به سمت منفی پیش نره. مثل آب دیگه، آب میشه یه طوری جهت بهش داد، استفاده درست ازش کرد، میشه که طغیان کنه.
بله.
تبدیل به سیل ناجور بشه. نه، من همیشه به دوستام اینو میگم، میگم که یه 10-15 نفر الان نوجوان و جوان اینجا باشه، فرض بفرمایید میخوان شادی کنن، این شادی هم فرض فرمایید میخواد از حد خودش خارج بشه و غیر شرعی بشه، ما اگر جلوش بگیریم بگیم نکنید این کار رو، چه بسا بدترش هم بکنن. اما هنر چیه؟ این شادیشون رو جهت بدیم، کمکشون کنیم، به جای اینکه من کنیم، حتی نم نمیگیم، جهت میدیم نوع شادیشون رو که احساس بکنن ما اولا شادیشون رو قبول داریم، ثانیاً خودشون رو قبول داریم. این خیلی مهمه. ثالثاً نوع خوبش هم میشناسیم. وقتی جهت بهش میدیم، اتفاقاً هم همراهی بیشتر با ما میکنن.
بله.
هم شنوایی بیشتر از ما دارن و هم این که برای روز بعد و روز بعد اونها را مقابل خودمون قرار ندادیم که حرفمون رو گوش نکنن. یه پدر مادر زیرک این کار میکنه. در حقیقت با اون قدردانی‌های خودشون از همدیگه دارن، جهت میدن به افکار بچه‌شون که نوجوانه. این خیلی مهمه. این پدر مادر زیرکن، جهت میان به ذهنیت بچه‌شون. دیگه در مقابل پدر مادر وای نمیسه بگه شما مثلا فرض فرمایید متوجه نیستید، مثلا فرض فرمایید ما را درک نمی‌کنید. نه، احساس میکنه بیشترم درک میکنن.
بله.
پس این نکته بسیار مهمه که با فرهنگ تشکر، با فرهنگ قدردانی داره اتفاق میفته و جهت میده. یکی نکته های دیگری که داره در فرهنگ تشکر و قدردانی موجب میشد که همیشه اون حالت گارد گرفتن منفی از ذهنش به قول معروف جولان پیدا نکنه. علت این که در رابطه اجتماعی بچه ها خیلی دعواشون میشه، یه عدهشون البته، یه عدهشون خیلی دعواشون میشه، همینجاست. یعنی یه میشه گفت فراز و نشیب هایی از این ذهنیته. و ایلا میتونست بگه که بله، شما چند روز پیش من خودکاری دادی، من مثلا تو مدرسه بله. کارم پیش رفت، من باید اون رو یادم نره، تو دوست منی، الان اشتباه کردی، چیزی من گفتی، ولی من اون بیشتر یادمه.
یه مثال و استعاره ای هم هست استاد، میفرمایند که یاد بگیریم اگر از کسی ناراحت شدیم یه دونه آجر از دیوار خوبیاشو برداریم، نه اینکه کامل دیوارو خراب
بکنیم. حتی اون یه دیواره که میخوای برداری، آقا بالاخره یه شرایطی، یک موقعیتی، یک
نهایتاً
بله، یک عفوی، یک ببین بس دیگه، همه اینا با روحیه آدم داره. این روحیه کجا آتشین شده، کجا بی ترمز شده، کجا ترمز داره.
استاد فکر میکنم یه چیزی که شاید در دل این مهارت، اونم یک مهارت باید یاد بگیریم، قدرت تفکیکه. یعنی ما بتونیم خوبی های یک نفر رو در کنار بدی هاش و ضعف هاش ببینیم. یعنی اگر از دست یک نفر ناراحت شدیم، نگیم این همیشه اینطوریه یا همه کاراش به همین شکله. این قدرت تفکیک خیلی مهمه که ما بلد بشیم.
خب این قدرت تفکیک چجوری اتفاق میفته؟ من یه مثال بزنم. اگر فرض فرمایید شما یک پیرهنی رو که میخوای تمیز بشه،
بله،
آیا با یک لیوان آب تمیز میشه، بندازیمش توی لیوان آب کشمش بیرون، یا توی یک فرض فرمایید که رودخونه، یا فرض فرمایید توی یک دریاچه، یا نه توی یک دریا؟ ببینید اصلا اینا رو نگیم، توی یک لیوان یا توی وان یا توی یک تشت مثلا 50x50. ببینید اون که میبینیم طاهر کننده است، پاک کننده است، میزانش، وسعتش
زیاده.
ما وسعت در حقیقت و میزان اون آرامش و اون طمأنینمون رو باید بالا ببریم.
هر چقدر بالا بره این ناراحتی
کردن رو حل میشه داخل. تفکیک کردن رو حل میکنه خودش. حل کننده است. شما الان یک تن شکر بریز داخل یک رودخونه ای، سری آبش میکنه. یک تن لباس بریز توش، سری همه رو آب میگیره و و و همچون مطالبی. چرا؟ چون اون قدرتش بیشتره. اما هرچه اون قدرتش کمتر باشه، او یکی تأثیر میگیره. یعنی آب نجس میشه. اگه این پارچه نجسه، او آب نجس میشه. تحت تأثیر. یعنی کدوم طرف قدرتش بیشتره؟ کدوم طرف حجمش بیشتره؟ طول و عرضش بیشتره؟ آب یا لباس نجس؟ آب یا اون چیزی که باید درش حل بشه؟ ببینید؟ مثلا شما اگر فرض کنید یه لیوان آب را بریزید توی یک گونی شکر، تأثیری نداره، نم میکشه، ولی این تو نیست که این از بین برن همش، حل نمیشه. اما یه گونی شکر بریزید توی یک بشکه مثلا آب، حل میشه، ولی یه گونیه. یعنی اون قدرت رو میخوام بگم، هرچه ما قدرت روحیمونو بیشتر بالا ببریم، توی این قضايا برد بیشتری داریم. این از کجا شروع میشه؟ زن و شوهر ابتدا خودشون، از فرهنگ، یعنی ببین فرهنگ تشکر، فرهنگ قدردانی، فرهنگ حضرت صادق فرمودن جدل نداشتن، معنا و مفهومش توانمندی فکریه، توانمندی صبوریه. دلیلش هم اینه، یه کسی که به مقامات بالای الهی میرسه میگن به صبار بودن میرسه. یعنی نشانش اینه. این نکته بسیار مهمیه. تو این قضايا قرار میگیره. خب این حالات انسان رو عوض میکنه. حالات انسان رو.
استاد از جدل نکردن صحبت کردید. میخوام ربطش بدم به همون بحث اینکه ما چطور بتونیم تفکیک بکنیم. صحبت از قدردانی شد. قدردانی زمانی اتفاق میفته که ما یه کار خوبی از کسی دیدیم و این رو به زبون بیاریم. باید از نقطه مقابلش هم صحبت بکنیم. زمانی که ما ناراحت میشیم چطور رابطمون رو حفظ بکنیم؟ اینم یه نکته است. یعنی وقتی ما میگیم حفظ رابطه بین فرد، من از کسی ناراحتم، آیا بلدم در این حالی که رابطم رو حفظ میکنم بیام ناراحتیم رو هم ابراز بکنم، بگم من به این دلیل به این دلیل به این دلیل از شما ناراحتم، اما میخوام توضیحت رو بشنوم.
آره، این مرحله دومشه. مرحله اول قدردانیه، تشکر از خوبی هاست. اما بالاخره اون چی که فرمودی یه جای اشتباه هست دیگه،
بله.
یا خطا هست، خدای ناکرده، چون بین خطا و اشتباه تفاوت دیگه، یا خطا، چون خطا گاهی حالت آگاهانه داره.
بله.
اشتباه نه، هیچ اطلاعی نداره واقعش.
سهوه.
بله. چه اشتباه چه خطایی بالاخره از انسان ممکنه سر بزنه دیگه از در مقابل. ما بنا نداریم هر مطلبی رو همون لحظه به رخ شخص بکشونیم. بهترین کار مخصوصا برای یک زن و شوهر ابتدا اینجا شروع میکنیم، بعد برای نسبت به فرزندون، بعد نسبت به دیگران، که این بچه یاد بگیره در دوره نوجوانی که نسبت به پدر مادرش، نسبت به برادر خواهرش، بعد نسبت به دیگران اونم عملیاتیش بکنه. ما اینو باید فرهنگش کنیم تو زندگیمون، چون که خیلی چیزا متاسفانه فرهنگه ولی مال اسلام هم نیست و به درد ما نمیخوره که هیچ ضرر هم داره. اینا رو باید فرهنگ کنیم به جای اونها. خیلی چیزا هست واقعش بعضی فرهنگ و محکم بهش چسبیدن، برای خودشم تحلیل داره، توجیه هم داره براش. یه کلیپ دیدم خیلی راحت، یه خانمی استدلال میکرد که من با این سگ میخوابم بهتره این که فرزند آوری داشته باشم، چون فرزند وقتی که اگه فرزند دار بودم اون بالاخره گریه میکنه، نمیدونم اینه اون هیچی، ولی میخواد تربیتش بکنه، من که توان تربیتش ندارم. پس بنابراین ببین از مسئولیت چرو شونه خالی میکنه، چرو توجیهشم میکنه، میگه پس بنابراین من برای اینکه گناهی نکرده باشم، خیلی دقت کنین، من اینکه گناهی نکرده باشم، یه آدمی رو همینطور ول نکرده باشم توی جامعه خراب کنه، من با این سگ راحتم، راحت میخوابم، محبت میکنم. بعد نکته مهمتر، بچه وقتی آزرده خاطر بشه چنگ میندازه، این دیگه چنگ نمیندازه. بعد بوس میکرد این سگ رو، میگفت نگاه کن من بوسش میکنم، توجه داره. بچه گاهی توجه نداره. ببین برای خودش استدلال با قول خودش شیرینه ها، برای خودش شیرینه. خیلی از فرهنگا اینطوری هست و جالبتر عرض کردم بعضی همین کپی ممکنه بکنن تو زندگیش، میشه یه فرهنگ.
بله.
خیلی کارها هست که فرهنگ شده ولی مال اسلام نیست، مال ارزم حضور شما یه آدم فرهیخته نیست حقیقتا. ما بیایم بالعکسش فرهنگ بکنیم. به اون چی بود که پیغمبر فرمودن، اهل بیتش فرمودن، که در حقیقت همچی که فرمودی بیا تو این قسمت. خیلی خوب، حالا این طرف مقابل حالا به هر دلیلی خطا کرده بالاتر از اشتباه، اصلا دانسته داره کار بدی میکنه، وظیفه ما چیه؟ قبلا عرض کردیم روش اصلاح، رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. ابتدا هم ما اول حق نداریم پیش دیگران بهش تذکر بدیم، دوم حق نداریم موقعی که ناراحته بیایم رو اعصابش را بریم. اول بابا اینجا نیاز به آرامش داره، شما داری بدترش میکنی که. سوم این که اون اطمینان پیدا بکنه، امنیت درونی، اطمینان پیدا بکنه. ما اون چرا که بهش میگیم به دیگری نمیگیم که، آبروش نمیبریم که، ستر روی از خدا یاد گرفتیم. بنا نیست به مادرش بگیم اگر همسرمونه، بنا نیست به برادر و خواهر و پدرش بگی اگه همسرمونه، بنا نیست به دوستش بگیم، بنا نیست به دیگری برادر و خواهرش بگی فرزندمونه. یه نکته. نکته بعدی، بنا نیست به هر بیانی بگیم. خداوند چجوری به ما خطاب میکنه؟ یه جایی فرمه بنده های من، جفنه دوستان من، یه جن فرمان من که دوستتون دارم. خدا خیلی این خطابای اینطوری داره که ما را که دوستتون دارم. در حقیقت خداوند اینجا داره به ما یاد میده که چجوری نسبت به کسی که داره خطا میکنه هی توجه این چینی بهش بکنیم. عرض کردم اینا دشمن که نیستن، با دشمن برای اشد علال کفار فرق میکنه، محکم باید وایستاد. اما اینجا اعضای یه خانواده‌ن، یه فامیلن، یه قبیله‌ن، یه شهرن، یه کشورن، خیلی فرق میکنه. بنابراین اینجاست که میفرماید این کار بعد بیاد تغییر ارزش بهش بده با حوصله. ممکنه اون الان یه نوع در اثر همین که عرض کردم یه رفیق پیدا کرده، دنیایی با دیگه براش ساخته، با این سگ رو بغل کردن. میگه بابا کل انعام، قرآن فرموده بعضیا کل انعامن، اونا بذار به حال خودشون. اما شما باید چی باشید؟ شما باید خلیفت الله باشید. انسان ها خداوند متعالی تعریفشون میکنه یه دین طوری هن، خلیفت الله هن. بلکه بعضیا کل انا بلکه بلهم ازل. خب یا که زندگیش میخواد مثل اونا باشه، مثل ایوانا زندگی بکنه، خب حالا یه روز با سگ، یه روز با گربه، یه روز با ارزم چیزای دیگه هم اخیراً باب شده، مثل بعضی مارها، بعضی نمیدونم قورباغه و امثال هم مد شده یه مقداری. در صورت اینم خودش نکته ایه، از واقعا این بحث خیلی بحث جالب روانشناسی داره که چرا آدم مثلا با قورباغه مثلا زندگی میکنه، با اون حال میکنه تا با آدما. خیلی نکته است. و پس این نکته بسیار مهمه که میگه تغییر ارزش. اون الان ارزش براش قائل شده اون جریان. تا اون از ذهنش بیرون نیاری، خب راهش چیه؟ راهش اینه که چیز ارزشمندی بهش بشناسونیم. پس همش برگشت به اون حالت حوصله. خب این از نظر نهمی.
خب استاد قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، اجازه هست یه فاصله بگیریم؟ ممنونم ازت. یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم، همچنان با شما خواهیم بود. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از این شبکه تقدیم نگاه های شما میشه. بخش دوم برنامه همونطوری که مستحضر هستید تعلق داره به سوالات شما، نظرات، پیشنهادات، پیام‌ها و تماس‌های شما. چند تا تماس داریم، انشالله بتونیم در فرصتی که در اختیار داریم به اینها پاسخ بدیم. جناب آقای حسینی از فارس اولین بیننده ما هستن که تماس گرفتن و خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حسینی، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، متشکرم. بفرمایید.
قبل از هر چیز خواستم تشکر ویژه داشته باشم از برنامه خیلی خوب کانون مهر.
بزرگواری شماست، متشکرم.
و تشکر ویژه از کارشناس ارجمند آقای دکتر کرمی دارم. آقای دکتر، سوال من اینه، من حقیقتش الان در حدود 12 سال ازدواج کردیم، ولی متاسفانه تا الان باردار بچه دار نشدیم. چندین نوبت مراجعه کردیم. مشکلم از خود منه، واریز بیضه داشتم، اسپرمم صفر بوده. بارهای بار مراجعه کردیم، هم طب سنتی هم طب نوین، متاسفانه تا الان نتیجه ای نگرفتیم. این باعث شده که زندگیمون یه خورده کمرنگ باشه. اصلا از حضور آقای دکتر کرمی درخواست داشتم یه راهکار به ما بگن، راهکار درمانی، ما بتونیم از این راهکار بهره‌مند بشیم، نتیجه بگیریم و زندگیمون رونق ببندیم.
خیلی عالی، سپاسگزارم جناب حسینی، تشکر از تماس شما، ممنونم. بیننده بعدی ما سرکار خانم رضایی از اصفهان هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
الو.
سلام علیکم خانم رضایی، در خدمتتون هستیم.
سلام، شبتون بخیر. متشکرم خدمت استاد. پسر بزرگم 14 سالشه، یعنی کم کم دیگه داره به سن تکلیف میرسه. ما یه قدیر یه جشن تکلیف براشون گرفتیم که بالاخره زودتر به استقبالی نماز خوندن برن، یا داشتم قبلش مسجد اینا میرفتن میخوندن، ولی متاسفانه الان سهلنگاری شدید نسبت به نماز دارن. به مقدارم من هی تکرار میکنم، ظاهرم فکر کنم لج افتادن، کمتر رعایت میکنن. شبا که باباشون هستن نماز جماعت رو خونه برگزار میکنم خودمون، چرا به اجباری بابا که حالا بچه ها بیاین نماز بخونیم ایشون میان، ولی بقیه مواقع نه، صبح که به هیچ عنوان. بعد هم میگم اون بعد مجبور قضاشو بخونیم، ماما مدیونی، ما بعد بزرگ شدم قضاشو میخونم، این نه ردش میکنم. راهنمای استادو میخواستم. دوم این نکته ای که ایشون خیلی علاقه شدید به موتور سواری دارن، الان کلاس 8 مقطع متوسطه اول، ماشین که راحت رانندگی میکنن، علاقه شدید به موتور، یعنی التماس میکنن یه لحظه موتور رو برداریم، حالا دیگه ما قانون گذاشتیم بابا باشه یه دور کوچیک بزنن و بیان. میخواستم بیام اینو چطور این هیجانش رو من چیز کنم، استاد راهنمایی بفهمن. و ای که با این برنامه شاد و درس خوندن و اینا، ایشون علاقه ای اصلا به درس ندارن، میگه مامان فایده ای نداره، من که الان با بابا میرم سر کار، کار بلدم و چی، درس خوندن چه فایده ای داره. هرچی حالا میگه مامان شما که دانشگاه خوندی چطور شد، توضیح هم کنن استاد که چطور جوابشون رو بدم. حالا یه راهنمایی، یه نکته هم خدمت استاد عرض کنم، اگه استاد مشکل حضور ذهن دارن، یه حدود 7 سال پیش من بچه رو آوردم خدمت استاد دانشگاه پیام نور قم، حالا اگه حضور داشته باشن استاد، ایشون همون پسر بزرگم هم که استاد دیدنشون، خیلی هم راهنمایی کردن و استفاده کردن از بیانات استاد. ممنون میشم، منتظر راهنمایی استاد.
سپاسگزارم خانم رضایی، تشکر از تماس شما، ممنونم، متشکرم. خب استاد با سوال آقای حسینی شروع بکنیم.
آقای حسینی، مطلبشون دو به اصطلاح جنبه داره. یک جنبش زیبا کردن زندگیشونه و در حقیقت این زن و شوهر بتونن فضای زندگی معنوی و دلچسب و امیدوار کننده و انشالله بر مبنای نگاه خیرخواهانه به هم دیگه و اعتماد به هم دیگه و حفظ علاقه به هم دیگه بتونن تقویت کنن و بیشتر بشه. یعنی در حقیقت یه نوع نگاه به کار اینه، یه نوع نگاه درمان جسمیه. در ارتباط با درمان جسمی میبینید که تو بحث به اصطلاح بچه دار شدن، امروزه دیگه کسی که بگیم باردار نمیشه شعار اینه که وجود نداره. منتها کجا، پیش کی، این خیلی مهمه. این نکته بسیار مهمی هستش، چون بعضی جاها واقعش هم تبلیغ روش نمیشه، هم نمیشناسندشون، و بعضی جاها به تعبیری تبلیغ میشه ولی کارایی ندارن. اما این واقعیته، افرادی هستن تو همین ایران و خودمون و واقعا این نوع موارد رو دارن انجام میدن، و مخصوصا نوع بیماری که ایشون داره. خب مثلا اگر اسپرم 8 میلیون بخواد به اسپرم 14 میلیون برسونه، این یک مقداری خب دوره نقاهت دارویی میطلبه. خب این همه مکانهایی که الان داریم ممکنه نتونن این کارو بکنن. خب این من اون مرکزی که این کار میکنه اسم و مشخصاتش رو میدم به اتاق فرمان
براشون ارسال،
بله، که براشون ارسال بکنن. هم الان همراه ندارم حقیقتا، همین که نمیخوایم توی یه رسانه مبلغ یک جایی بشیم.
پس آقای حسینی از این موضوع رو از بچهای اتاق فرمان پیگیری بکنن.
بله بله، اینو خدمتشون میدیم و انشالله به لطف الهی با پیگیری در اونجا انجام میشه، چون افرادی رو دیده ایم انجام دادند و الحمدلله الان صاحب فرزند شدند. چون ارتقاء این تعداد 3-4 میلیون یه دوره دارویی داره، یه دوره نقاهت خاص خودشو داره. حتی بعضیاشون بایستی که بستری بشن، یعنی یک هفته باید بستری بشن. نوع داروهایی که باید بگیرن، اون نوع داروها داروهایی است که باید به یک وقت خاص منظمی که این کادر درمانی توجه پیدا کنن تزریق کنن. نمیدونه خودشون ممکنه مثلا ساعت 4 بگه حالا 4 و 5 دقیقه است، نمیدونه اون 5 دقیقه چقدر مؤثره. یه 5 دقیقه دیرتر مصرف میکنه، نمیتونه مؤثر باشه براش. بنابراین این نکته رو خدمتشون عرض میکنیم، امیدوار باشن به لطف الهی که انشالله این اتفاق میفته. این نوعی بیماریه که در دوره کودکی در اثر اینم نگن خدا، بعضیا میگن آه خدا، همچون خدا بهشون فرزند نداد، خدا هم چه کاری نمیکنه، علیاذ بالله، خدا به همه میخواد فرزند بده. این نوعی مطالبی است که در دوره کودکی برای بعضی از پسرها و برای بعضی از دخترها به وجود میاد، اتفاقاتی. من این مثال کوچک فقط میزنم، مثلا دختر خانم هایی که اول دبیرستانن تا 2-3 سال بعدش، اینا وقتی که میشینن پای تلویزیون و درس و امثال و و و و و یه نوع کیستایی پیدا بکنن، اگه این علاج نکنن یکی از اون موارد اتفاقا،
بله
اتفاقا یکی از اون اثری دیگه مانع بارداری بشه برای پسرها. در دوره کودکی که در حقیقت گاهی ممکنه بعضیا بگن آه این ژیمناستیک نمیدونم مثل بعضی این چنینی، خب همه که این ظرفیتشون ندارن، زمین میخورن، همه که یه اتفاقات اینطوری، یا نه جایی خوابیده از این عنکبوت ها به تعبیری، ایشون تو به اصطلاح خواب یک نیش این چنینی، فرض کنین یکی از اینا از جمله مثل عنکبوت به قسمت سمت چپ بیضه ایشون زده باشه. ببینید خیلی اتفاقات اینطوری از خوشبختانه نظر علمی اینا حل شده است دیگه. پس بنابراین خیالشون راحت، شکر خدا را داشته باشن و توکل به خدا، این کار رو انجام بدن یه از این. اما تو بعد این که واقعیتش مراقب باشن، وسوسه فکری بعضی آدم ها زندگیشون یه وقت تلخ نکنه. مثلا بعضی ها به خانم بگه که خب پایین آقا میشینی که چی، تا جوانی به فکر خودت باش بچه در جرفا، بابا اینا زن شوهرن، چی داری میگی تو؟ یا آقا میگه که از راه خیر، آقا شما که متدین هستی این خانومت رها کو بره مثلا به زندگیش برسه. گاهی واقعا حرفای خطرناک اینطوری میزنن دا، من با کمال عذرخواهی نسبت به ایشون و امثال ایشون این حرف زدم، حرف خیلی بدیه میزنن، ولی میخوام بگم که تایی حدا میگن. واقعیتش اینه که اول این که برای انجام این توکل به خدا و تلاشش که عرض کردم به این سمت که صحیحش، البته چون ناصحش باشه نتیجه نمیگیرم، بله نکته دوم این است که تا میتونن تو بحث تقویت اعتقادیشون نسبت به همراهی به هم و همکاری با هم و به قول معروف اعتقادشون به هم بیشتر و بیشتر باشه، اینو موارد رو حالا دیگه وقت کم هست من کلی گفتم، اینو باید از دست ندن، خیلی باید مراقب باشن که این عشقشون به هم، علاقهشون به هم، توجهشون به هم، احترامشون به هم، آینده زندگیشون دید درست دیدن، اینو از دست ندن یه وقت، چون این هست. ولی هرچند که انشالله بتونن موفقیت هم
انشالله که حل بشه مشکلشون. در رابطه با آقا پسر خانم رضایی،
ایشون هم چند تا نکته داشتن. یه نکته بحث موتور سواریش بود. یه واقعیته، یه جوانی که یا نوجوانی که اینطوری بگیم که یک انرژی های خاصی داره، من چی که فرمودن قبلا دیدم ایشون رو، شاید مثلا بگیم 9 سال پیش بوده، 8 سال پیش بوده، بیشتر تقریبا 12 سال پیش میشه اگه اشتباه نکنم. ببینید این موقع هنوز یا دبستان نمیرفت یا اینکه دوم دبستان بود، این حدودا بود که دوم دبستان بود، ما تست ازش گرفتیم، بسیار باهوشه، بسیار انرژی عضلی داره این آقا پسر، بسیار قدرت تخیل داره. خب یک همچو فردی باید میدون بهش داد، میدون براش ایجاد کرد، یه جایی بزنیم انرژی، گفتیم چی؟ نوجوان چی داره؟ انرژی، امید، ابتکار، 3 تا کلمه. این انرژیش باید یه جایی تخلیه بشه، اما جهت دار. خب پس بنابراین یه جایی که پدر همراهش هست، جای پیست موتور سواری، یعنی در چرچ هسته، یا یه فضای بازی، جاده خلوتی، یه جایی پیدا بشه واقعا، یا نه پشت ایشون ترکش هم پدر بشینه، دیگری بشینه، این انرژیش باید یه مدتی تخلیه بشه، اون حالت عادی پیدا کنه. الان ولع داره، طبیعی هم هست برای کسی که همچون انرژی داره. اکثر بچه هایی طوری هست، حتی گاهی بعضی دخترها این طوری میشه، باید جهت داد انرژیش این طوری دیگه تخلیه کنن. یه راهش اینه که از خود همین موتور استفاده بشه، یه راهش دیگه به کارهای دیگه است. مثلا فرض فرمایید توی یه جایی یه نوع فعالیتی هست که در آمول منفعم هست، برن اونجا انرژیشون رو تخلیه بکنن، ثبت نامشون بکنیم. مثلا فرض فرمایید اونجا اینطور هستش که هم ورزش توشه، هم کمک به فرض فرمایید ایتام توشه. مثلا من دیگه الان اسم خیلی نمیبرم، مثال زدم، شبیه به این چیزا که فعالیت هایی که هم خیره هم انرژی صرف کردنه، فراوون داریم همچون جاهایی. پس بنابراین یه همچون جایی براش پیدا بشه که این انرژیش بتونه همچون جاهایی صرف بکنه، مثل هم موتوری که الان میدون بهش میدیم، نظارت شده کارش انجام بده. این نکته اول، نباید مانع بشیم، صرف این که میترسیم مانع بشیم این درست نیست، باید بدیم اسم جهت شده. در ارتباط با نمازشون نکته بعدی داشتن، بچه های این چنینی در حقیقت کم حوصله میشن، نه تنها ایشون، هر بچه ای تو این سن که انرژی زیاد داره، تخیل زیاد داره، رویاهای بیش از حد داره، بعد چیزای منفی هم زیاد اطرافش شنیده. مثال میگه من مادرم تحصیل کرده، از این تحصیلات چه دیده؟ اولا بنا نیست همه افراد تحصیلی که میکنن برن کارمند بشن، که هیچ جای دنیایی طوری نیست. و یه چیز خیلی متاسفانه بدی هم تو کشور ما اتفاق افتاده، خانه‌داری رو شغل نمیدونیم، این خیلی بده. مگه بناست یه خانم خانه‌دار فرهیخته نباشه،
منافاتی با هم نداره؟
عرضم اینجاست، مگه بناست دانشمند نباشه؟ پس این دانشمندا کی تحویل جامعه داده؟ مادرای فرهیخته.
مثلا مادری که تحصیلات داره، نگاهش به تربیت، نگاهش به
چیز دیگه میشه، ولی
نگاهش به خانه‌داری متفاوته،
خیلی متفاوت میشه. به واسطه چی؟ به واسطه نوع اطلاعاتی که میگیره. بله ممکنه ما یک کسی داریم تحصیلات نداره، ولی همون نوع متفاوت طور دیگه کسب کرده. یعنی ما میخوام اینو بگیم، این دیگه مدرک داره، شاخص داره، اما مدرک هم نداره، ولی واقعش کاملا بی‌سواده ها، کاملا بی‌سواده، مدرسه هم نرفته، اما شاخص فکریش بالاست.
تو تجربه‌های خوبی داره.
تجربه‌های خوبی داره از مادرش، مادر بزرگش، پدرش، همسایه‌اش و نه اصلا پای منبرها می‌رفته. علم حفظی داره. پای تلویزیون‌های خاص می‌نشسته، علم حفظی داره. ببین این بحث اینه.
بله.
من آدمی رو می‌شناختم که البته می‌شناختم، دفتراشو دارم. کاملا بی سواد بود. ولی 4 تا دفتر 400 برگی اشعار حفظش من نوشتم. یعنی اون میگفت من می‌نوشتم. هیچ چه مدرسه نرفته بود. گاهی اشعارش بعضی جاها می‌خونم میگن این مال کیه؟ حافظه؟ نمی‌دونم چی، اونایی که خیلی رو حافظ تسلط نداره فکر می‌کنن مال ایشونه. نه، مال فلان نیست که اصلا مدرسه هم نرفته. اصلا یکی از افراد که شعرهای بسیار معروفی تو کشور ما گفته، حالا دیگه خیلی چیز نکنیم، که خیلی هم توی مجامع عمومی علمی شعراش گفته میشه، اون شخص اصلا مدرسه نرفته. پس این نیست. اولا میخوایم اینو بگیم خدای ناکرده بی توجهی نکرده باشیم اونایی که مدرسه نرفتن. ولی یه واقعیته، کسی که تحصیلات دانشگاهی داره یک دیدگاه دیگه داره نسبت بعضی مطالب، مطالعاتی داره و و خیلی مطالب دیگر. میخوام اینو بگیم اون یه شغل، خونه داره، یه شغله. شغلی است که باید، البته الانم متناسب با اون رشته ایجاد شده. یعنی رشته خانه‌داری یه رشته دانشگاهی الان. خب بگذاریم ازش. بحث سر اینه که در حقیقت گاهی ما متوجه نیستیم، اینو بیان میکنیم. خب این همه درس خوندی که چی؟ خب این الان تو ذهنش جا گرفته. شک نکنیم اطرافیان اینو گفتن. تو ذهن یک آدمی که عرض کردیم خیلی تخیل داره، اینطوری جا میفته. اگه بچه دیگه نبود این اتفاق نمیافتاد. چون ایشون تخیلش خیلی بالاست. پس این عامل داره، بی عامل نیست. این همه توضیح دادم خواستم، این عامل داره. همینطوری نیست که الکی یه حرفی بزنه. اون عاملشو بایستی که از بین ببریم آرام آرام. رایش هم اینه. ایشون اگر، بارها عرض کردیم، ایشون اگر تو تحصیلش نتیجه کار تحصیلش ببینه، علاقمندتر میشه. دو راه داره نتیجه تحصیلش رو ببینه. یکی این که واقعا ما هر روز کمک کنیم. کمک یعنی چی؟ سوال کنیم، تقویت بشه، مدرسه باش کار بکنن یا خودم باش کار کنیم، بتونه از اون چه که میخونه خوب از عهدش بر بیاد. این میشه مقبولیت، محبوبیت، موفقیت کنار هم. احساس محبوبیت میکنه، احساس مقبولیت میکنه و احساس موفقیت نهایتاً جلودار همه اینها میشه موقع.
درست.
پس یه نکته. نکته دوم این استش که این شخص وقتی درس رو اینطوری میخونه، یه جایی بدیم کارایی داشته باشه. این جلوه بیرونیش میده، کاراییش رو مشخص میکنه. پس اینم نکته دومه. نکته سوم خیلی خیلی مهم تو این قسمت برای تکمیلی عرض کنم. با افرادی که واقعا تحصیل کردن و کارهای خاصی دارن نشست و برخاست بهش بدیم. چه اشکال داره یه جایی بریم مهمونی کسی که ولو نمیشناسیم، ما میخوام خاطر بچه‌مون اصلا اومدیم. با تو اصلا میخوام آشنا بشم. دیدارها همینه دیگه. دیدار کنیم با افراد این چینی. 4 تا آدم تو رشته‌های مختلف پیدا کنیم. مهندس، دکتر، نمیدونم ادبیات، نمیدونم جغرافیدان، زمین‌شناس و ابسالو. تا خیلی چیزا رو متوجه بشم و میشم.
بله.
تو بحث نمازش، بحث نمازم اینه که اولا که تبریک میگیم که به این نکته پیامبر توجه کردن که حالا که نمیتونن به هر دلیلی مسجد خودشون برسونن، نماز جماعت تو خونه انجام میدن. اون الفت اعضای خانواده رو بالا میبره، حرمت پدر رو که جلو افتاده امام جماعت شده بالاتر میبره و خیلی موارد دیگر. اما این نکته ای که اینجا هست اینه، این بچه ها باید با هم سن و سالهای خودشون نماز جماعت رو برقرار کنن، با هم سن و سالهای خودشون همراهی نماز داشته باشن. یکی از عوامل تقویت کننده شن. یک. دوم، با افرادی که حرمت براشون داره، احترام براشون داره، دوستشون داره، اهل نماز هستن همراه بشه هر چند وقت یک بار. چون بحث بیرونی برای اینه دیگه، نماز جماعتی و اینه، این تقویت های طوری داره. پس اینو باید بین فامیل دوست آشنا باهاش همراهی کرد. سوم، کتاب‌های رمانی که تو این زمینه تقویت کننده شه. کتاب‌های داستانی که تو این زمینه، چرا رمان و داستان میگیم؟ چون کتاب دیگه اینا نمیخونن. علاقه ندارن، این علاقه براش نیاد. اینا رو بخونن که تقویت کننده بشه. دیگه خلاصه تازی نشه.
خیلی عالی، سپاسگزارم. یه تماس واتسپی داریم، خانم بابایی از آلمان. خانم بابایی سلام.
سلام علیکم استاد.
در خدمتتون هستم.
سلام. من یه سوال 3 ساله‌ای دارم. این نوه سه ساله من بچه یه که خیلی هم خیلی خودرایه، هم اینه که خیلی از خود راضیه به نسبت این 3 سالش و خیلی گریه میکنه. اصلا با مادرش به صلاح چیز نیست، با مادرش اصلا حرف مادر رو یعنی گوش نمیکنه و پدر رو خیلی باهاش چون هست با پدرش بیشتره، به خاطر اینکه پدرش هم آدمیه که مثلا از اون اوایل مثلا جلوی بچه به مادر میگفت که مثلا نباید این رفتار رو با این داشته باشی، یا حالا البته نه با دعوا آرومی ولی جوری میگفتش که این بچه به اصطلاح کاملا مشخص بود که جلوی مثلا پدر جلو مادر بچه رو داره بالا میبره.
خان بابای من عذرخواهی میکنم، خان بابای زمانمون یه مقدار محدوده، برای اینکه بتونیم پاسختون رو بدیم خواهش می‌کنم فقط خلاصه تر بفرمایید. بله
فقط میخوام ببینم چیکار کنیم با این بچه‌ای که 3 سالشه ولی یا مدام گریه میکنه یا از خود راضیه یا نمیدونم اینا رو ما باید با این بچه چی کار کنیم. سپاسگزارم.
ممنون از تماستون.
خیلی
متشکرم.
ممنونم. انشالله همیشه سلامت و تندرست
باشید. تشکر. 2-3 دقیقه استاد زمان داریم.
بله، نکته اول این که اون اشاره خوبی فرمودن، پدر یا هر کسی دیگری بچه ها تو این سن رو بیش از دیگران حمایت بکنه در ارتباط با این نوع کارهایی که دیگران منش میکنه ایشون حمایت میکنه، این تقویت کننده است. باید از پدرشون خواهش کرد واقعا این کارو نکنن. نکته دوم، سن بچه است در ارتباط با یه موضوع و اون اینه که ایشون در حقیقت برای شلوغی و به تعبیری نافرمانی سنشه، تو این سن اتفاق میفته. اما ایشون چرا اینطوری جلوه کرده؟ چون اون محبت اضافی که بارها گفتیم اینو داره تقویت میکنه که تبدیل به ناهنجاری میشه. پس بنابراین تو این سن بچه نیاز به این داره که یه فضایی براش ایجاد بکنن که هر چی که میتونه اون شلوغیاش و اون حالت به اصطلاح همکاریاش به شکل دیگه بروز ظهور بده. یعنی چی؟ اگر واقعا یکی از اعضای خانواده، نیاز نیست 2 تا 3 تا هم، یکی از اعضای خانواده بتونه با ایشون به شکل‌های مختلف الان بازی‌هایی که عضلش با کار بگیره، مثلا فرض کنیم نشست و برخاست، مثلا فرض فرمایید که بدو کردن، یه چیزی که بتونه عضلش با کار بگیره، دستمون بازه هر چی باشه، اگر بتونه در هر 1 ساعت 3 دقیقه این کار بکنه، این بچه حالت بازگشت شلوغیای نافرمانیش هم برمیگرده. یه چیز خیلی جالبتر اینجاست، اینا نوع با به اصطلاح نافرمانیشون به واسطه نوع احساس حقارتشونه، از ناحیه مادر یا از ناحیه کسی دیگه باید پیدا بکنن. این یه جوری احساس میکند که تو سری میخوره، یه جوری مانع میشه، یه جوری اینو خوب میفهمه با یه کسی مقایسه میشه، اون ازش بردارن حالت عادی پیدا کنه.
سپاسگزارم استاد، ازتون ممنونم و متشکر. مثل همیشه لذت بردی. خدا تشکر از همه شما بینندگان عزیز. یک پیامم ارسال شده بود که نرسیدیم بخونیم، 2093 4 رقم آخر 9020 که انشالله برنامه بعدی به این پیام هم خواهیم پرداخت. ممنونم و متشکرم از نگاه‌های پرمهرتون که تا انتهای برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعدی با همتون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و